عملی در باب علیت منکر علیت شدید. حرف اشاعره را قبول کردید، بعد اشاعره ترجح بلا مرجح جایز دانستید، پیدا شدن شیء بدون علت را جایز دانستید. از نظر اشارات وجود قابل بحثه، این شیئی که وجود پیدا کرده ماهیتی داره و وجودی داره ولی بلا علت وجود پیدا کرده، آیا اونی که حقیقت هست در اون ماهیتش یا وجودش؟ اما اینجا جهلی که در کار نیست این دونه وجودش نداره. خب معلومه این یک روی یک مسلکی است که هیچ فیلسوفی اون را قبول نمی کنه. برادر این پس ما ضرورتی ندارد که دنبال برهان زیاد بریم برای این که جهل به وجود تعلق میگیرد. بعد از اون که قبول کرده این مسئله را، یعنی ادله اصالت وجود دلیل در اینجا هم هست، بله ادله هم در این حال علاوه ذکر کردن. در این ادله ای که ذکر کردن سه دلیل حاجی اینجا ذکر میکنن که دو دلیل چندون یا قوتی ندارد به یک تعبیر، یا لااقل یکیش روشن نیست به صورت یک برهان، روشن نیست، درست هست ولی روشن نیست اون قبل ها. ولی دلیل سومش بسیار دلیل عالی است که به اون دلیل مبارد بچستیم. اما دلیل اول میان بگم که اگر جهل به ماهیت تعلق بگیرد، لازم میاد که همه معلومه ها امور اعتباری باشن. چرا؟ میگم برای اینکه چه بنابر اصالت وجود و چه بنابر اصالت ماهیت، ماهیت به ماهیهی امر اعتباری، حتی اصالت ماهیتی هم ماهیت من حیثیه را امر اعتباری میدانند. منتهاش میگه ماهیت از اون حیث که اضافه به علت پیدا کرده اصالت پیدا کرده، به این را ماهیت به ماهیهی قطع نظر از اضافه و ارتباطش به علت اصالت ماهیتی هم رنگ اعتباری میدنه. یه مقدمه دوم این است که اموری که لازمه ماهیت من حیثیه هم باشن، یعنی اموری که از ماهیت انتزاع می شود به ماهیه بدون این که نیازی باشد که نسبت ماهیت رو به علتش مفروض گرفته باشی، اونها هم مثل خود ماهیت هم به اعتباری هست. یعنی لازمه ماهیت من حیثیه اعتباری و لازمه ماهیت من حیثیه هم اعتباری. مقدمه سبون برای این برهان که به حاجی ذکر نکرده ولی این باید مفروض دیگه که هفته پیشم آقای جلالی سوال کردن این را باید این است. ما اگر جل هر چیزی که مجعول هست جائل هم همون، یعنی ما در باب علت معلول اگر میگیم آیا جهل به ماهیت تعلق میگیرد یا به وجود، یعنی اون چه از ماهیه علت افاده میشود ماهیت است و وجود انتزاع میشود یا وجود است و ماهیت انتزاع میشود، در ماهیه علت هم همین سؤال میاد که مفید اون که افاده کننده است وجود شیء است افاده میکنه یا ماهیت او. اگر ما مفاد را ماهیت بدانیم، مفید را باید ماهیت را علت بدانیم. وقتی میگیم الف علت است برای ب، اگر گفتیم ب ماهیت ب اولا و به ذات معلول است و وجود ب انتظاری است، باید بگیم ماهیت الف علت است و وجود جائل هم ماهیت الف. اگر بگیم که اونی که مفاد است وجود ب، اینجا هم باید بگیم اونی که مفید است وجود علف است. دیگه این قابل تفکیک نیست که بگیم علت ماهیت علت افاده می کند وجود معلول دار، یا وجود علت افاده می کند ماهیت معلول دار. اینجوری چون چرا؟ به جهت اینکه نقل کلام ما به خود اون علت می کنیم در غیر ذات واجب الوجود، خب اون علت هم اونی که از ناحیه جائلی، از ناحیه علتی هویت خودش رو گرفته. اونی که از علتش گرفته یا ماهیتش گرفته یا وجودش، هر کدام که از علت گرفته همون میتواند باز در معلول اثر بگذاره. حالا بگویم بیدیم که این سه مقدمه را که دانستی، میگن آقا لازمه این که ما بگیم جعل به ماهیت تعلق میگیره به سه مقدمه دیگه باید از این مقدمه دیگر این است که هر معلولی لازمه علت خودشه. چون میگیم انفکاس معلول از علت محاله، علت تامه این چی نمیدیگه؟ هر علت تامه ملزوم معلول خودش است و هر معلولی لازمه علت تامه خودش است. حالا میگن که با این چند مقدمه ماهیت منحیثیه اعتباری، هرچه که لازمه ماهیت منحیثیه باشه اونم اعتباری. مقدمه دوم، مقدمه سوم، اگر معلول و ماهیت بدانیم علت هم خودش باید که علت ماهیت علت مفید باشه. اگر معلول به وجود بدانیم در اینجا باید وجود بگیره. چهارم این که هر معلولی لازمه علت تامه خودش هست. بگم ها بنابراین که مفاد ماهیت باشد لازم میاد که همه معلول ها امور اعتباری باشن. چرا؟ چون معلول ها گفتی به حکم مقدمه چهارم لازمه علت ها هست و به حکم مقدمه عرض کنم که سوم ما علت اگر معلول ماهیت بود علت هم با صرف ماهیت هست، اگر وجود بود علت هم صرف بود. پس باید اگر معلول ماهیت هست علت را ما باید ماهیت علتی، ماهیت علت من حیثیه هر لازمی اگر داشته باشه لازمش اعتباری، معلول هم که لازم بودی که پس اعتباری. این از کنم برهانیست که به این شکل ذکر کردن ولی برهان ضعیفی. ضعف برهان موجود بودن علت است از برای معلول، وقتی که لازم نمیاد که معلول اعتباری باشه، چون اون لازم ماهیت اعتباریست که لازم ماهیت من حیثیه باشه، این لازم ماهیت من حیثیه. این برهان برهان ضعیف. برهان دیگر، این برهان درستی هست ولی فعلا در این مقام برهان روشنی که هر علتی نمیتواند علت هر معلولی باشد. این هم معنی است که میگن علت خاص معلول خاص رو ایجاب میکند و معلول خاص فقط از علت خاص صحت صدور و امکان صدور دارد. البته این سنخیت بنابرای نظری اصالت وجود خیلی روشن هست، هر دو از سنخ وجود هستن. معلول مرتبه ضعیفه علت هست، جلوه اوست. بنابر اصالت وجود در واقع هر معلولی همون خود علت هست، در مرتبه پایین تر چهره علت هست، جلوه علت هست. اینجا برهان به شکلی که ذکر کردن شکلش این است، میگه لازم بیاد بین که سنخیت میان ذات واجب الوجود و معلول اول نباشد. خب این به این معنا درسته، چون در باب ذات واجب الوجود همه قبول دارن که اون وجود محض است. بعد شما میگید جعل و علیت به ماهیت تعلق میگیرد، صادر اول که از او صادر میشود ماهیت استفاده میشود، از وجود محض باید ماهیت محض صادر شده باشه و چه سنخیتی میان وجود ماهیت. خب این مبتنی در این است که ما قبلا واجب الوجود را قبول کرده باشیم که هنوز در اینجا هنوز در مقابل هنوز اثبات کرده باشیم که واجب الوجود وجود محض است، اگرچه این مقدار در مقدمه گفتن ولی در آینده باید ثابت باید بشه. بعد هم هستن افرادی که و بودن افرادی که برای واجب الوجود هم ماهیت قائل شدن، گفتن اون ماهیت مجهولت الکون داره روی نظر اونها که این برهان صحیح. بله ما میتوانیم این برهان را نه به صورتی که حاجی اینجا بیان کرده، به یه صورت دیگر این برهان را بیان بکنیم که به اون صورت برهان یک جوان بهتری میگیره، اختصاص پیدا نمی کنه به مورد این برهان به ذات واجب الوجود و صادر اول در همه علیت ها هم بایینه. در میان علت و معلول ها قدر مسلم این است که علت هایی داریم دارای یک ماهیت که معلول ها دارای ماهیت دیگری. مثلا علت از سنخ جوهر است و ماهیت جوهری دارد و معلول از سنخ عرض است و ماهیت عرضی دارد. از طرف دیگر ماهیات متباینات به ذات هم لازم میگن بینونت میان ماهیات بینونت ازلی اصلا لازمی ماهیت اینه جز افراد ما نوع واحد که اینها از نظر ماهیت وحدت دارن، اختلافشون در جهات شخصی است. توجه کردید؟ علت و معلول هایی که فرض بکنیم هر دو علت و معلول هر دو فرد نوع واحد هستن، در اونجا برهان جاری نیست. ولی ما علت و معلول هایی داریم که فرد نوع واحد نیست، این یه نوع اون نوع دیگری، این یه ماهیت بر اون ماهیت دیگری و ماهیات متباینات به ذات هم. یعنی متباینات به ذات در اینجا در بعضی جهات وجه مشترک ندارن، مثل جوهر و عرض که حتی وجه مشترک ندارن. بعضی ها وجه مشترک دارن ولی وجه چیز هم دارن، وجه اختلاف هم دارن، وجه اختلاف ذاتی دارن با یکی دارن. در چون ماهیات متباینات به ذات هستن پس نمی توانن بین اینها سنخیت برقرار باشد. پس بنابراین که جلب به ماهیت تعلق بگیرد، اصل سنخیت میان علت و معلول متزلزل می شود و حال این که چنین اصلی باید باشد. و قدر مسلم در مواردی است که دو ماهیت هیچ وجه مشترک باید دیگر نداشته باشن، مثل یکی جوهر باشه یکی عرض. به این بیان اگر مطلب رو بیان بکنیم، از بیانی که حاجی ذکر کرده که مورد برهان را ذات واجب الوجود و صادر اول گرفته است، قوام بهتر و استحکام بهتری بدن. و اما برهان سوم که تعبیر حاجی این است، مثل سلاب کونها مرتبطه و ذات مجعولین بهی مشترک. این مطلب یک برهانی بر اساس یک اصل که صدر المتعلهین تأسیس کرده در رابطه میان علت و معلول و از شاهکارهای فلسفه این مرد است و بسیار بسیار با ارزش و فوق العاده با ارزش، با توجه به مطالبی که یعنی اشکالاتی که در جلسه پیش هم عرض کردیم و جوابهاش باقی موند. اول بیان ایشان بگم. بیانی که ایشان ذکر میکنه این است که ایجاست که فلسفه با یک اصلی که ضد خودش بوده و قرنها با یک دیگر جنگیدن، یک مرتبه با یک دیگر آشتی میکنن و اون مسئله عرفان است که عرفان هستی را با تجلی و تشعون توجیه میکنه نه با علیت و معلولیت، و حکیم هستی را با علیت و معلولیت توجیه میکنه. ایشان با برهان فلسفی ثابت میکنه که اون چه که علیت به معنی واقعی است بازگشتش به تجلی و تشعون. یعنی حرف فلاسفه در باب علیت
به کرسی رشنده میشه در این که بازگشت کرد برد و عرفا بایی. ما میگیم که علت و معلول با یک دیگر مرتبطن، شک نداره که علت به علت به اضافه داره، معلول اضافه داره به علت خودش، ارتباط داره با علت. ببینید مثل یه جلسه دیگر به مناسبت دیگری همین مطلب رو گفتیم، البته اون شاید این بیان شکل کنه هم شده. در عالم اگر علمیتی باشد، اگر تأثیر وجودی باشد، اگر این باشد که یک شیء وجود خودش را مدیون شیء دیگر باشد، که البته چه میکیدی هم معلول مرتبط به علت هست، اضافه دارد به علت خودش، ولی نه به معنای این که ذاتی دارای رابطه، یعنی هویتش واقعیتش یه چیز است، اضافهش به علت و رابطهش با علت چیز دیگه، یعنی حرف فلاسفه در باب علیت به کرسی رشنده میشه در این که بازگشت کرد برد و عرفا بولی. ما میگیم که علت و معلول با یک دیگر مرتبطن، شک نداره که علت به علت به اضافه داره، معلول اضافه داره به علت خودش، ارتباط داره با علت. ببینید مثل یه جلسه دیگر به مناسبت دیگری همین مطلب رو گفتیم، البته اون شاید این بیان شکل فرده شده. در عالم اگر علمیتی باشد، اگر تأثیر وجودی باشد، اگر این باشد که یک شیء وجود خودش را مدیون شیء دیگر باشد، که البته چه میکیدیم معلول مرتبط به علت است، اضافه دارد به علت خودش، ولی نه به معنای این که ذاتی دارای رابطه، یعنی هویتش واقعیتش یه چیز است، اضافهش به علت و رابطهش با علت چیز دیگری، بلکه تمام وجودش، تمام ذاتش این ارتباط به علت. این تعلق به علت است، نه اینکه معلول ذاتی متعلق، یعنی تعلقش غیر از ذات خودشه، ذاتی مضاف به علت، یعنی ذاتش یه چیز اضافهش به علت چیز دیگه، ذاتی است مرتبط به علت، ذات چیزی است ارتباط چیزی، ذاتی است عین اضافه به علت، و این اضافه غیر از اضافه است که در باب مقولات میشناسیم که یکی از مقولات ارسطویی هست که از اون وقت اسم رو گذاشتن اضافه مقولی، اسم این اضافه رو گذاشتن اضافه اشراقی، یعنی اضافه ای که این اشراق هست، این واقعیت، این اشراق علت هست. چرا؟ برای این که حالا به بیانی که ایشان گفته، برای این که اگر ما برای معلول چیزی فرض بکنیم و رابطه ای ذاتی و رابطه ای لازم میاد درون حیثیت مستقلی از علت و حالون که معلول در به تمام ذات و به تمام هویت خودش وابسته به علت است، پس در اینجا ارتباط و مرتبط یک چیزه، تعلق و متعلق یک چیزه، اضافه و مضاف یک چیزه، اون بیانی که من میکردم در اینجا خیلی تأیید میکنه این مطلب را که در باب ایجاد در ابتدا از باب این که ذهن الفاظ را و معانی را از امور مادی، این از امور معمولی، از روابط معمولی مادی گرفته است، این چنین فکر میکنه. وقتی میگیم علت ایجاد میکند، معلول را علت وجود میدهد به معلول. ابتدا ذهن خیال میکنه بسید که در همه جا میگیم که الف مثلا شیء را داد به به، بسید میگیم مثلا زید پول را داد به امر، در ذهن میاد که در اینجا معطی هست و معطایی و اعطایی و معطایی لیدی، در اینجا که واقعا میگیم زید معطی، پول معطا، امر معطایی لیدی، اعطا هم ورای همه اینها یه امر علاهده است. او عمل است که دست تو جیبش میکنه، پول را منتقل میکنه از اینجا نگه از اون. ما در باب علیت هم لفظی نداریم غیر از این که همینجور تعبیر میکنیم، میگیم علت به معلول اعطاء وجود کرده است. ایجاد کرده یعنی چه؟ یعنی اعطاء وجود کرده است. بعد میگیم ما با حساب فلسفی تحلیل میکنیم، میبینیم که ببینیم چطور، یعنی معطا، اول حساب معطا و معطا الیه به میرسیم، علت وجود را به معلول داده است، یعنی معطا الیه که معلول باشه بی باشد این هویتی دارد و وجود هویتی. بعد علت وجود را به معلول میدهد و پس لازم میاد معلول قبل از این که وجود وجود داده بشه هویتی داره، یعنی موجود اساسا. نه، پس وجود نمیتواند غیر از موجود باشد، یعنی نمیتواند اون شیئی که وجود رو میگیرد قطع نظر از وجود هویتی داشته باشه، اصلا هویتش با همین معطا. پس معطی خود معطا را دار، معطا الیه و معطا در اینجا یه چیز است. بعد بریم سراغ اعطا و معطا. آیا معطا قطع نظر از اعطا هویتی دارد؟ یعنی قبل از اون که علت وجود را به معلول بدهد، قبل از این اعطا این وجود معلول در یک گوشه تو تاقچه گذاشته بودن، بعد علت میاد این را بر میداره میدهد؟ و اگر این وجود معلول پس معلول بوده دیگه؟ نه، اعطا هم در اینجا در عین معطا، یعنی ایجاد عین وجود است و وجود عین اون موجود است. پس ما دو عامل بیشتر نداریم، معطی یعنی موجود و ایجاد، همون ایجاد به اعتباری ایجاد است، به اعتباری وجود است، به اعتباری موجود است، به اعتباری که اون نسبت میدیم به علت میگیم ایجاد علت، به اعتبار این که خود او را در نظر میگیریم یک شی میگیم موجود، به اعتبار این که میگیم که خیال میکنیم یعنی ذهن ما تکثیر میکنه چیزی این موجود از اون اولی از علت گرفته میگیم وجود، به علت در واقع نه یک چیز بیشتر است، این تکثیری است که تحلیلی است و تکثیری است که ذهن کرده. یعنی ما کثرت اندیشه های ذهن خودمون وقتی که این کثرت رو بررسی میکنیم به وحدت میرسیم. از فلسفه معناش این است، فلسفه همین است که با تحلیل بتواند با برهان قطعی و یقینی ثابت بکند به این که کثرت به وحدت برمیگردد، وحدت به کثرت برمیگرده. ما می‌بینیم این کثرت هایی که اول خیال میکردیم سراب شد، ایجاد شد عینی. با این بیان معنی حرف ملا صدرام خیلی خوب روشن میشه. وقتی که اون که علت میدهد وجود را که میدهد این وجود عین ایجاد است، پس معلوم میشه معلوم هویتش با رابطش با علت که همون ایجاد باشه، همون فعل، نفس فعل بودن، هر دو یکی دیگه. چون ایجاد علت به علت، شما اگر ایجاد رو نسبت میدهید، اول خیال میکردید ایجاد یعنی نسبتی میان موجود و وجود، ولی بعد رسیدید که حتی وجود ایجاد هر دو یک چیزه. اینجا یه نسبت به اون معنا که در باب نسبت میان پدر و فرزند مثلا میگیم، چنین نسبتی نیست در کار. این خود همون هویت عین نسبتش به معلول هم هست. تحقیق در حقیقت علیت به ما میرساند که واقعیت معلول عین ارتباط به علت هست، اون ذاتی ندارد غیر از رابطه با علت. این با وجود میدارد، با ماهیت قابل تصوری، چون ماهیت ذاتش همون خودش دیگه، همون جنسش هست و فصلش هست و هویتش. هر چه که غیر از این دو خیلی بگیری زائده بر اضافه رو بخواید بگیری زائده بر ذات ماهیت میشه. ولی وجود است که حقیقت خودش یه حقیقتی است که هیچ ذاتی اساساً جدا از این رابطه و از این اضافه و از امثال اینها ندارد. یعنی وجود است ماهیت نداره از خودش، ماهیتش همون کثرتی است که شما به نام ماهیت از وجود بعد در مرتبه بعد میاد انتظار میکنید. پس اگر جهل به وجود تعلق بگیرد، اون اصل صحیح است که معلول عین ارتباط به علت است، نه ذات دارای ارتباط. ولی اگر جهل به ماهیت تعلق بگیرد، لازم میاد معلول ذاتی باشد که اضافه‌ای که اون اضافه مغایر با ذاتش هست بین او و بین علت برقرار می شود، به این با علیت جو در نمیاد. توجه کردید؟ این بیانی که البته خیلی مختصر اینجا گفتم، با توضیحی که از بیان سلم متعلقین در یک جا و از بیان خودمون در جای دیگر ما دادیم برای این مطلب. حالا یه مطلب دیگری که اون جلسه عرض کردیم، گفتیم یه شبهه بسیار قویی در دوران اسلام از ناحیه فخر رازی پیشنهاد گفته شده که بعد ما می‌بینیم شاید قبلم در دوره یونان و باستان هم شاید کم پیش بوده و در دوره‌های جدید هم هست. قول این هست آمدن ایراد گرفتن که اصلا علیت تو دنیا غلط، از نظر فلسفی علیت اساسا غلط، چون علت که وقتی ما می‌گیم رابطه، علت می‌گیم اونیست که وجود به معلول میدهند، معلول وجود خودش را مدیون اوست. میگه آقا علت موجود را موجود میکند یا معدوم را موجود میکند؟ از این دوستان خواهیم اونی که علت میخواد اثر بگذارد روی معلول، که میخواد او را موجود بکند، اثر گذاشتنش هم اینه که اونو میخواد موجود بکند، یا معلول موجود را میخواد موجود بکند یا معلول معدوم را میخواد موجود بکند. معلول معدوم را موجود کردن که اجتماع نقیزه اینه، معدوم بخواد موجود باشن یعنی شی در حالی که معدوم است موجود هم باشد، موجود را بخواد کرد اونم محاله. شیئی که شیئی را دارد باز بار دیگر همون شیء را که نمیتونه داشته باشه مگر به صورت مکرر، به صورت مکرر هم در یه جا ممکنه، در یه جا شیء واحد که نمیتونه دو وجود داشته باشه. گفتیم جواب این است که علت نه معدوم را موجود میکنن، چون معدوم را موجود کردن همون معنی جعل تألیفی را دارد، یعنی معدوم تغییری در معدوم میدهد، حالتی به معدوم میدهد، تصرفی در معدوم میکند، به این که همجور که جسم را از حالت سفیدی به سیاهی در میآورد، معدوم را به حالت وجود در میآورد. نه، جعل به معدوم به ماها و معدوم تغییر اون چه جعل تعلیفی، موجود را موجود میکند باز به جعل تعلیفی اونم نمیکنه. چی میکنه؟ با به نحو جعل بسیط جعل وجود میکنه. یعنی جعل وجود یعنی چه؟
یعنی وجود عین ایجاد است، نه اینکه موجودی ایجاد به او تعلق گرفته.
علیت یعنی ایجاد، ایجاد یعنی اینکه این وجود عین اضافه به ارتباط به علت خودش، نه موجود به نحو جعل تألیفی موجود شده است و نه معدوم به نحو جعل تألیفی موجود شده است. یعنی علت نه معدوم را موجود کرده است که چیزی را چیزی کرده باشد، نه موجود را موجود می کند که باز چیزی را چیزی کرده باشد، بلکه جعل چیز می کند. جعل بسیط اون چیز هم که جعل می شود وجود نماییه. بنابراین اون اشکال اصلا اون اشکال بر اساس جعل تألیفی است و اون اشکال که بر اساس جعل تألیفی است با فرضیه جعل بسیط که اصلا جعل هم باید به نحو بسیط باید باشه به معنی ایجاد بشه جعل بسیط، اون اشکال به کلی از ریشه از بیخ و بن کنده می شود، خصوصا بنابراین که بگیم جعل به وجود تعلق می گیرد نه به ماهیت.
و این اشکال تفرازی مبتنی بر اصالت ماهیت نیست؟
نه او کار ندارد اون جهر
اشکال... حالا اگر بشکافی که مثلا میگه که معدوم رو موجود میکنه، این یه چیزی در نظر گرفته که وجود هم نداره ولی در این حال یه نوع تقرر و ثبوت هم براش در نظر گرفته و این جزء ماهیت تعلق نمیتونه بگیره.
خب
یعنی میتونیم بگیم که
یعنی ها شما میخواید بگید اشکال این بنابر اصالت ماهیته، میگه اون ماهیتی که میخواید شما موجودش بکنید یا اون ماهیت معدوم است که میخواد اون ماهیت موجود بشه یا اون ماهیت موجود است که میخواد موجود بشه. اگر ماهیت معدوم بخواد موجود بشه اجتماع نقیض این شده، اگر ماهیت موجود بخواد موجود بشه تأثیر حاصل شده. توجه کردید؟ این درسته، اصل فکر فخر رازی بر همین اساسه. ولی اینم عرض بکنم که اینجور نیست که اصالت ماهیتی ها نتونن جواب بدن، اصالت ماهیتی هم حتی میتونن این را به بیان خودشان تا حدی که جواب فخر رازی بشه جواب بدن. میگن آقا تو اشتباهت همینه، تو خیال کردی که ماهیت معدوم بخواد موجود بشه، شما خیال کردی ماهیت معدوم را موجود کردن، یعنی این ماهیتی که معدوم است این ماهیت معدوم را کارش دارن میکنن. ماهیت معدوم کسی عدم که ازش حرفا داشتن، انتظار ذهن علت جعل میکند خود ماهیت را، افاظه میکند ذات ماهیت را، ذات ماهیت افاظه میشود. این ذات ماهیت که افاظه می شود قبل از افاظه انتزاع معدومیت می شود، بعد از افاظه انتزاع موجودیت می شود. پس معدوم موجود شده به یه معنی معدوم موجود شده، یعنی چیزی قبلا معدوم بود همون چیز الان موجود است. این درسته، اما معدوم موجود شده به معنای این که معدوم متبدل شده، متبدل تا شی موجود نباشه که متبدل بشه یه دیگر نمیشه. ما باید معدوم را اول موجود فرض بکنیم تا او را براش تبدل از عدم به وجود بگیریم. او فقط یک خیال ذهنی و شاعرانه، از در شعری هم خیلی ممکن است زیبا باشه، رهرو به منزل عشقی سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده، خیلی شاعرانه و زیبا هم هست، اما حالا واقعا اینجور است و اون طرف مرزی بود و عدمستانی بود و ما در اون طرف مرز عدم بودیم، اون اقلیم اقلیم عدم بود، این اقلیم اقلیم وجود، و از اقلیم عدم آمدیم تو اقلیم وجود. نه همچین چیزی نیست، اقلیم جد اقلیم وجود اقلیمی نیست. توجه کردید؟ عدم خیالی است که ما داریم میکنیم و فرضی است که ذهن ما داریم میکنیم.
یه شعری دیگاه دیگه این به هم میزنه اون ظلمت از همکین برنه رحمه بردان هدم شمع جان خاموش میتازم و راهی میشوند. ظلمت از هستی برنه رحمه بردان هدم شمع جان خاموش میتازم و راهی میشوند.
خب نه 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 او البته میدونید مخصوص به عدم تناس بوده، خیلی عالیه
هستی من خودی در
خودی بله و خیلی عالیه اون خیلی شده هستی اونجا مخصوص خودیه یعنی از هستی یعنی هستی خود که اون هستی خود به اعتبار اونها در واقع نوع نیستی یعنی این هستی را که وقتی که بشکنید این مرز رو شما با اونجا دارید بشکنید و از خود که نیست بشید اون وقت این شمع خود را شمع جون بشن به خودیت را قابل کنید ولی به همه شعر زیبا
این شمع را از آن روی کش افتاده از این خود سوختن چند فنای تن هوای او همه جان گشته من
گشته من
حالا اگر فرض بکنید که محجوب وجود باشه که ثابت یک اشکالی پیشون دارم اینه که ما میدانیم که موجودات که وجود محض نیست جائر وجود محضه ولی مجبور وجود محضه در هر حال ماهیتی داره این ماهیت رو از کجا آورده یعنی همین ذات و هویت موجودات از کجا یا مراتب به دینجا هست به وجود به دینجا هست میگیم این هم جائر
در اشکالی عرض بکنم که وجود مسئله وجود محض یا وجود مطلق اینها ممکنه که با اختلاف موارد استعمال اسباب یه وقت ما میگیم وجود محض مقصودمون وجود مطلق است یعنی وجود لایتناها یعنی وجودی که به هیچ حدی به هیچ مرزی محدود نمیشود وجود است که به یک معنا هیچ ماهیتی ندارد و به یک معنا دیگه کل ماهیت در اون پیدا میکنه مثل وجود باری تعالی یعنی او کل الکمالات هست و چون کل الکمالات به یک معنا هیچ ماهیت ندارد اگر ما بخونیم را در اون ماهیت محدودش بکنیم یعنی این است و نه چیز دیگر و به یه معنای دیگر کل کمالات هست همه ماهیات در او هست یعنی همه ماهیات به نام لابشه هست به طوری که یک دیگر رو ترد نکنن حتی کمال جسم هم در او هست محدودیت جسم داری نقص جسم داری این معنای یک معنی وجود محض و وجود مطلق و منحصر به ذات باری تعالی ولی ما در باوجود قائل به تشکیک هستیم این وجود در این که حقیقت مال وجود است وجود مراتب داره از هر مرتبه اش یک ماهیتی انتظار می شود ماهیت لازمه مرتبه است توجه کردی؟
مرتبه هم جائل
نه حالا عرض بکنیم در اینجا نفس وجود جعل می شود نه اینکه اول وجود مطلق است بعد این را در مرتبه قرار می دهد مرتبه بودنش با خود وجود یکی یعنی اون وجود
باید بگیم که هر دو این ها مجبولن هم وجود هم ماهیت
نه نه خیلی نه دیگه وجود که مجبول بود نه وجود غیر از مرتبه است ماهیت غیر از مرتبه است وجود خودش مراتب دارد و دارد هر مرتبه از مراتب وجود حکمی دارد به قول جامی هر مرتبه از مراتب وجود حکمی دارد از جمله احکامش این است که از او این ماهیت انتظار میشه توجه کردید از جمله احکامش این است که این ماهیت خاص از او انتظار میشه این سلامانه اون وقت بنابراین ماهیت مجعول میشه قهرن ولی مجعول به تبع یعنی شما وقتی که وجود انسان جعل کردید انسان هم دیگه جعل شده به تبع یعنی این جعل وجود انسان عین جعل انسان هم منتاش اولا و به ذات وجود به جعل به وجود تعلق میگیرد ثانیا و بالعرض به انسان
چه ماده الان با هم مشمشه مشمشه
البته اون ماده الان مشمشه مشمشه هم فقط جعل ترکیبی رو بیان میکنه بلا دقیق ترش اینه که ما جعل الله المشمش حتی نه ما جعل الله مشمشه مشمشه هم که بگیری با اولا ما جعل الله المشمش من او جعله ها
این سوال در خاتمه این بحث میخوام از تو که ما یک کمی یعنی بنده گیت شدم از حیث اسلوب این بحث چون اول ماجی میاد در اینجا مثلا جعل رو وجود رو تقسیم میکنه و جعل رو تقسیم میکنه تعریف میکنه واقعا بنده میخوام قطع نظر از براهین ببینم که ساختمان این مسئله جعل چیه؟ یعنی چجوری وارد میشه، چجوری خارج میشه، چه لزومی داشت اون تقسیم بندی، اونو کجا به کار گرفته؟
نه، اون تقسیم بندی برای همینه که ما اجمالا بگیم که دو نوع جعل ما داریم.
خب
یعنی علیت دو نوع یعنی نوع تأثیر علت در معلوم دو نوع تأثیره. توجه کردید؟ یک نوع تأثیر از نوع تأثیری که علت فقط خود این جعلی که میکنه مستقیماً وجودی را جعل میکنه، یه وقت یک شیء موجود قبل از اینکه وجود دارد به شیء موجود را نه خود وجوده، چون خودش وجودش قبلا موجود بوده، این شیء موجود را دگرگونش میکنه. مثلا شما حالا در این مثال ها یاد، شما اگر قیام بکنید اینجا، شما به عنوان یک موجود ذی‌نفس و ذی‌قوه و ذی‌نیرو فاعل هستید و شما به عنوان یک کاربرد یک بدن منفعل هستید. وقتی حرکت میکنید وضع بدن رو تغییر میدید. الان بدن شما یک وضع است، یک حرکت وضعی درش ایجاد میکنید که از جا بلند میشه. اینجا شما بدن را ایجاد نکردید، بدن موجود بوده.
نه.
یعنی این نیروی نفسانی شما، نیرویی که در بدن شما هست، این نیرو خود بدن ایجاد نکرده، ولی بدن را از حالت قعود به حالت قیام در آورده است. یه خودش علیت دیگه.
نه.
اینجا هم به همون بیانی که بازم علت که همون نیرو باشد روی بدن داره کار میکنه، نه اونجور که ما خودتن اول دید که نیرو به بدن کار نداره، نیرو به قیام کار داره.
نه.
قیام ایجاد میکنه. نه، نیرو الان داره روی بدن کار میکنه، اما نه اینکه بدن ایجاد میکنه، روی بدن موجود کار میکنن که بدن موجود را از حالتی به حالتی در میآورد. خب پس ما این رو باید بدونیم دیگه. ما باید بدونیم که علت یه وقت هست که معلول را به معلول وجود نفسی میدهد، یه وقت معلول را از که وجود نفسی دارد از حالتی به حالتی دیگر در میآورد.
خب این یه نفسی که دو نوع جهن
خیلو
دیگه. اون وقت بعد در این بحث چی رو میخواد ثابت بکنه؟
بعد یه کار مجهول چی هست؟ ما اول میدونیم، ما فقط همین دو مسئله رو میدونیم که ما اول جعل رو بدونیم، بعد درست نه جعل بسی جعل تعلیقی، بعد روح مطلق نسبای جعل به وجود تعلق میره یا ماهیت، یا به قولی بعضی به اتصاف داره ما رو بیان نکردیم. اون
وقت این دو تا مسئله هم مستقل یعنی میشود بدونیم؟
بله، رفت
بردن
که یه مرحله در این مرحله در میشه در مرحله هم جواب مرحله شد در مرحله در میشه، ولی اینکه چرا در اون مرحله ایجاد شد، اون بالاخره اون مرحله که میگه یعنی چرا در این مرحله دیگر ایجاد شد. حالا اینو ما قبلا هم عرض کردیم تو علیه الهی هم گفتیم در سلطه هم گفتیم، این باید چه مرحله میگه؟ این خودش با مرتبش دوتا نیست، نه اینکه این خودش چرا در این مرحله. گاهی وقتا مرتبه شی با وجودش دو چیزه، برو توجه کنید. اگر مرتبه با وجود دو چیز باشه این سوال هست، چرا این در این مرتبه است، چرا در این مرتبه است؟ مثل امور قراردادی دیگر دیگر قبوله برای امور قراردادی، یا نه همین اموری هم که عرضی مخارف پیدا میکنه از دارید. شما میگید این جسم چرا عویت شده، چرا اثبت میشده؟ خب واقعا چون این جسم امکان عویت بودن داشته، امکان اثبت بودن داشته، حالا این که چرا عویت شده حتما علت خاص میکنه. میتونست باید چون جسمت عویت هم نه، این جسمت داره نمیشه که عویت شده. عرض میکنم که ها در جایی که شیء وجودی دارد و یه حالتی دارد و یه مرتبه ای دارد، اون مرتبه غیر از وجودش جای این سوال هست. مثال دیگه مراتب قراردادی اجتماعی. آقا چرا زید رئیس اداره است؟ چرا زید رو در این مسند قرار دادن؟ امر رو مرعوز، چرا عکس نکده؟ خود چون واقعا زید میتونه خود چون میز باشه به اون ادلا و امر به جای اون باشه به اون میده امر. اما در یه چیزهایی که آقا این باز اگر ما میگیم اون و مرتبهش هر دو یکیه، اون خودش این مرتبه، هویتش با مرتبه شده. بهترین مثال برای این قضیه اعداده که من همیشه مثال بزرگ می کنم. شما فرض کنید که شما شدید علت اولا و شما میخواید به اعداد هویت بدید، اعداد رو میخواید ایجاد بدید. اعداد مراتب بینشون هست بدید، یک بعد، دو بعد، سه بعد، چهار بعد، پنج بعد، چی بعد. عدد چهار در چه مرتبه ای؟ مرتبه ای که بعد از عدد سه قرار گرفته و قبل از عدد پنج. میدونی؟ ولی عدد هشت چطور؟ بعد از هفت هست و بعد از قبل از این. حالا اینجا یه دیگه این کار دیگه دیگه بکنیم، به عدد چهار را از سرزش برداره، به اینجا عدد هشت میتونه، عدد هشت از سرزش برداره. میتواند عدد چهار چهار باشه و جاش عوض شده باشه، و هشت هم هشت باشه جاش عوض شده باشه، یا جاش با هشت بودن یکی هر دوتا. ها؟ ها؟ چهار چهار بودنش با اینکه در اینجا باشه هر دوش یکی. مراتب وجود اینجوره، یعنی معلول اول، این که معلول اول باشه نه معلول دوم، یعنی مرتبه است.
عدد
این جزئیات نیست، این اتفاقا هم برای وجود هم نیست. مراتب وجود هم هر مرتبهش اون وجود با مرتبه ای که دارد یکی است، جز او چیزی در وجود بوده و در وجود تقل نکنه. اجازه میدید چون من بخوام دارم برای بیرون چا چقدر داریم؟ نجدی چی میرون بینو؟
این الوجودا رابطن و رابطی سمت نفسیم حراسا رزبتی و انهو فی نفسیم اولا و ما ما به نفسی کما یا کما او غیری دی ولی حسن رعیسی نفسی نفسی به نفسی به نفسی. از اینجا بحث مواد سلام یعنی وجود و امکان و امتناع شروع میشه. اولا این جمله کلمه مواد ثلاث ماده های سگانه، این رو باید ببینیم یک اصطلاح خاصی مربوط به منطق هم هست با اصطلاح ماده در اصطلاح فلسفه، این ماده را در مقابل صورت معمولا به کار میبرند، با اون هیچ ارتباطی نداره اساسا، یک چیزی که چیزی دیگه ماده اینجا با ماده اینجا نباید به این دیگر اشتباه بشه. اون چه که در باب قضایا چنین می گفتن که هر قضیه بدون استثناء رحمان الرحیم. بحث در باره مواد ثلاث است. اصطلاح ماده در اینجا صرفا یک اصطلاح منطقی است، یعنی به تبع منطقیین است، و ماده در اینجا با ماده ای که در باب مسئله هویت جسم و ماهیت جسم بحث می شود که می گویند جسم مرکب است از ماده و صورت، با او هیچ پیوند و خویشاوندی ندارد، صرفا اشتراک در لفظ. منطقه یه مدعی هستن که هر قضیه بدون استثناء، هر جا که محمولی با موضوعی رابطه ای میانشون برقرار می شود، نسبتی به اینشون برقرار می شود، بسید این الف به از حالا مقد الف هستی مقد باشد به هم هست مقد. در اینجا نسبت در واقع و نفس الامر مقیّس یکی از کیفیات سگانه خواهد بود و نمیتواند بیرون از این باشد. یا الف بیعت یعنی به ضرورت بیعت، یا الف بیعت به امکان بیعت، یا الف به اف بل امتناع به اف، این هم باز امتناع هم یک کیفیتی برای همون به اف به حسب تعبیر قدما، حالا بعد یادم باشه میکنم. ولی متأخرین منطقی این یک جهاتی گویی این به نظرشون نادرست کنه که بگیم که الف بیعت در سه قسمت یا یعنی سه احتمال درش میرود، یا بیعت به ضروره، یا بیعت به امکان، یا بیعت به امتناع. دیگه اگه به امتناع باشه پس الف بی نیست، نیم که الف بیعت و به امتناع بیعت. ولی حاضر ما این بیریم در این منطقه های متأخرتر این تقسیم را از این صورت برداشتن عوض کردن، به جاش به صورت دیگر تقسیم نکردن، اما روح تقسیمشون به این برمیگردد که اگر الف بی باشد یا به ضروره است، یا به امکان است، یا به وجود. اون رو اصطورتا مطلقه عامه، یعنی قضایا یا ضروری. البته دوام اینها اون یک شکلی از قضایای ضروری یا قضیه ممکن است، اون شکل علایه نیست. قضایا یا ضروری یا ممکن یا وجودی. اما خب این هم این تقسیم رو درست نمی کنه، توجه کردید؟ یعنی قضیه وجودیه در مقابل قضیه ضروری یا قضیه ممکنه واقع نمی شود. این حالا حل مشکلش باشه برای بعد که صحبت بکنیم، و شاید هم اگر فرصتی بکنم و بیادنم بیاندازید در همین بحث مواد ثلاث نظریه شیخ اشراق را در باب این که تمام قضایا برمیگردد به ضروریه اون را مستقلن بحث بکنیم، حتی یعنی با توجه به گفته های خود شیخ اشراق و از کتب شیخ اشراق در اون وقتی را بحث بکنیم بیدیم شیخ اشراق چی گفته اینجا و آیه چیز تازه آورده است و چرا بعد متأخران تا آمدن چندون به این حرف شیخ اشراق اعتنایی نکردن. توجه کردید؟ این حالا باشه تا برای بعد. اون وقت اینجور میگن، میگن که ما وقتی میگیم که هر نسبتی که میان دو شیء برقرار میشود در واقع مکیف است، یا به ضرورت یا به امکان یا به امتناع، به قول قدما که امتناع هم دلیل دید قرار میگیرد، این دو اعتبار دارد. یه وقت هست از نظر واقع و نفس الامر در نظر میگیریم، میگیم که هر نسبتی در واقع و نفس الامر مکیف است، یکی از این کیفیات. این کیفیات از نظر نفس الامری اینها را در نظر میگیریم، اسم اینها ماده است. یه وقت این کیفیات را از نظر صورتی که در ذهن ما دارد در نظر میگیریم، یعنی نظر به صور ذهنی خود ما، که منطق بیشتر به جنبه معقول بودنش کار دارد، اسم اینها میشه جهت. پس جهت همون ماده است، ماده همون جهت است در اینجا، یعنی از اون جهت که در ذهن است بهش میگن جهت، از اون جهت که در عین است بهش میگن ماده. الا دو چیزی حاجی در مقدمه بحث مواد ثلاث، بحث وجود امکان و امتناع، یک مقدمه ذکر می کند. اون مقدمه تقسیم وجود است به رابط و وجود نفسی یا محمولی، و بعد هم تقسیم وجود نفسی است به اقسامی که الان عرض می کند. این را در مقدمه این مطلب لازم دانسته است که ذکر بشه. خب بعد دیگر هم همین کار رو کرده. یک توضیح مختصر من عرض بکنم در اینجا. با این توضیح مختصر این است که بحث مواد ثلاث میدونیم که هم در منطق مطرح است، هم در فلسفه مطرح است. منطقی این در باب قضایا مطرح می کنم که قضایا رو تقسیم می کنم به قضایا موجهه و غیر موجهه، و اونجا هم اقسام ضرورت ها، اقسام امکان ها، اینها رو ذکر می کنیم. خلاصه هم میدونیم در مباحث امور عامه اینها رو مطرح می کنن. این یک مسئله که در آن واحد می تونه که هم به مال فلسفه باشد هم مال منطق، این ناچار به دو حیثیت مختلف همین جور هم هست. منطقیون نظرشون به قضایا، به قضیه، قضیه از اون جهت یک امر معقول هست، قضیه بودن از خصوصیت ذهن دیگه. در خارج ما قضیه نداریم، اگر در خارج زید قائم است، این زید قائم خارجی قضیه نیست، قضیه اونی که مورد تصدیق و حکم قرار میگیرد ظرف ذهن است. قضیه بنابراین لحظه قضیه از معقولات ثانیه منطقی. اونها از این نظر که قضیه در واقع و نفس الامر هر قضیه در ذهن دارای یکی از این جهات هست، مسئله را مورد بحث قرار میدن و اختصاص هم ندارد که محمول وجود باشد یا غیر وجود. برای اونها این بحث اصلا مربوط به این نیست که اینجا که ما میگیم رابطه وجود و ضرورت و امتناع به وجود تنها کار به مطلق قضایا کار دارن، مربوط به فلسفه هم باشد کار دارن، به قضایایی که به علوم طبیعی و علوم ریاضی و به هر علمی از علوم عالم، علوم حقیقی همین قضایی باشد اعتباری نباشد، اینه این قضیه رو توشن. حالا اصفا نه، برعکس نظرشون به خصوص وجود است. در مباحث وجود و عدم و مخصوصا در مباحث عدم هم به تبع مباحث وجود ذکر می شود، در مباحث وجود از جمله احکامی که به وجود و عدم مربوط می شود احکام وجود و امکان و امتناع است. که حالا بعدها شاید در این منظومه بیاد همه ضرورت ها را اینها ناشی از وجود می دانند و همه امتناع ها را به عدم برمی گردانند و همه امکان ها را به ماهیت برمی گردانند. مباحث ماهیت و مباحث عدم هم که به تبع جز مباحث وجوده، پس اینها نظرشون به این جهت. حالا به اون دنبال این مقدمه که حاجی ذکر کرد، حاجی آمده است یه تقسیمی کرده به تبع دیگران، میگوید به این که ان الوجود رابط و رابطی ثمت نفسیه. اول به این صورت در شعر شده وجود در سه قسم است، یا رابط است یا رابطی یا نفسی. بعد که در مقام تقسیم برمیاد، در اون تقسیم، این تقسیمی که ابتدا میکنه گویی یک تقسیم تشاخه‌ای بر عرض یکدیگر، مثل اینکه بگیم کلمه بر چه قسمت، اسمت فطور است و هر اینجا هم گفتیم وجود بر چه قسمت، یا نفسی یا رابط است یا رابطی. ولی خب بعد توضیح میدهد که یه مقدار اگر از این جهت ایهامی و ابهامی هست، اون ایهام یا الهام برطرف میشود. به این شکل وجود بر دو قسمت، یا وجود نفسی یعنی به معنای فی نفسه هست، یا وجود لا فی نفسه هست. مقصود از فی نفسه و لا فی نفسه چیه؟ فی نفسه و لا فی نفسه اونیست که در علوم ادب ازش تعبیر میکنن به معنای اسمی و معنی حرفی. اون که در ذهن ما میاد یکی از جهالت را داره، که این یکی از اون بزرگترین تقسیماتی که در دنیا شده همین تقسیم کلمه است به اسم و غیر حرف و تقسیم معانی هم هست به همین تقسیم ها، که یک معنا و یک مفهوم که در ذهن پیدا می شود از این نظر ذهنی یه وقت استقلال دارد در مفهومیت، یعنی یک مفهومی که ذهن می تواند او را مستقل از مفهوم های دیگر تصور بکند، یعنی در تصور
احتیاج به تصور شیء دیگر ندارد، که تا شیء دیگر نباشد او تصور نمی شود. اسماء همه از این قبیل هستند و معانی اسماء همه از این قبیل هستند. مثلا اگر ما حسن، نام حسن را اگر بردن، یک صورتی در ذهن ما پیدا می شود، این صورتی که در ذهن ما پیدا می شود، این صورت استقلال داره در مفهوم بودن. یعنی نیازی نیست که امر هم حتما باشد یا یک معنی دیگر هم، زمین هم مثلا باشد، آسمان هم باشد، چی باشد، همه اینها باشند تا زید در ذهن من بیاد. نه، زید می تواند مفهوم واقع بشود مستقل از اشیاء دیگر. اینو میگن که این تعبیر هم که فلاسفه گرفتن از ادبا گرفتن، گفتن الاسم ما دل علی معنا فی نفسه. این تعبیر فی نفسه اینجا تعبیری است که از ادبا گرفتن. اسم اونی است که دلالت میکند بر یک معنی فی نفسه، یعنی معنی که در معنی بودن استقلال دارد، در مفهوم بودن این معنی استقلال دارد. ولی حرف الحرف ما دل علا معنن، حالا یا میگن لا فی نفسه یا میگن علا معنن فی غیره، یعنی حرف معنی دارد که اصلا این معنی قابل این که به ذهن بیاد به تنهایی نیست، مگر این که در ضمن دو معنی دیگر تصور بشود. تا دو معنی دیگر در ذهن نیاد، این اصلا قابل این که به ذهن بیاد نیست. مثلا میگیم معنی که و حروف که نقش عظیم و وسیعی در تعقل انسان دارد و به طبع در تکلم انسان دارد. یعنی اگر انسان معانی حرفیه را نمیتوانست تعقل بکند، نمیتوانست تصور بکند، امکان تفکر برای انسان نمید. تمام تفکر انسان به صورت یک سلسله مفهوم های بریده بریده و مجرد از یک دیگر بود، بدون اینکه هیچ معنی بتونه در بر داشته باشه. فقط ذهن انسان میشه مثل یک آینه ای که یک معانی پشت سر یک دیگر میان رد میشن. و این اشتباه کسانی که تفکر را تداعی معانی دانستن، غفلت از نقش بسیار عظیم و وسیع معانی حرفیه است، که خیال کردن که در تفکر فقط تصورات پشت سر هم دیگر سم داده میشن در ذهن انسان. این دور نیست. حالا بسید چی؟ شما معنی من رو در نظر بگیرید، از حالا مثال های ادوار هم بازه که میتونید میگید من سیر کردم، حرکت کردم از تهران تا قم، مسافرت کردم از تهران تا قم. این که این از در اینجا، اگر به جای این میگید مسافرت کردم تا تهران از قم، یه معنی دیگری داره دیگه. مسافرت کردم من با تهران در قم، یه معنی دیگری که بی‌معنی میشه در مجموع خودش. ولی شما وقتی میگید مسافرت کردم از تهران تا قم، در اینجا یه معنی فهمیدید. اون معنی این است که این مسافرت شما یک چگونگی دارد و این آغازی دارد و انجامی دارد. این مسافرت که وجود یافته است، وجودش به این شکل بوده که از قم، از تهران شروع شده و به قم فاصله پیدا کرده. پس معنی من، معنی از در اینجا ابتداء یک حرکت است و معنی تا الی انتهای یک حرکت هست. من معنی خودش را و اله معنی خودش را وقتی میتونه بفهموند که در ضمن یک جمله باشد. اگر در ضمن یک جمله نباشد،
این من معنی خودش نمیتونه بفهمه، یعنی اون معنی من، یعنی شما اگر من را به تنها در نظر بگیرید این معنی نداره اساسا، پس حتی هیچی شما تصور نداره. ممکنه شما بگه ای معنی من ابتدا، معنی اعلام یعنی انتها، میگه خیلی خوب پس من به جای من ابتدا میذارم به جای اعلام انتها میذارم، این معنی همون جمله میشه. بگید سیر کردن ابتدا تهران انتها قم، نه ابتدا تهران است، باز میشه معنی حرفی. تازه سیر کردن خودش توش معنی حرفی است، سیر فعل من ابتدا تهران. تازه این در اگنا به صورت تلگرافی میفهمیم برای اینه که اون معنی را به صورت سیرش این را رمز بگیریم برای اون معنی، و الا خود اینا را به تنهایی اگه بخواییم بگیریم ابتدا معنی اسمی داره، ابتدا اسمه، ابتدا همونیست که با لفظ ابتدا میتونیم بفهمیم، انتها اونیست که با لفظ انتها میفهمیم. ما یه لفظ ابتدا داریم با یه معنی اسمی، مفهوم ابتدا را تصور میکنیم، یه لفظ انتها داریم با مفهوم اسمی که معنی انتها را تصور میکنیم، یک لفظ من داریم با یک نوع ابتدایی که قابل تصور نیست مگر در ضمن جمله، و اله به یک نوع از انتها دلالت میکند که قابل تصور نیست مگر در لابلای جمله. اشتباه است اگر خیال بکنیم من به معنی ابتدا، من برای ابتدا ما میگیم، ولی معنی این من این معنی الابتدا نیست، معنی علا این معنی الفوق نیست، معنی مثلا فرض کنید شما که ل این معنی چیز این که از برای این که ما در جا حالا اگرچه برای معنی حرفی بگه این شیء برای شیء دیگر است، مثلا همچی چیزی یه همچی چیزی نیست. پس ما یک سلسله معانی داریم که این معانی اساس جزء اساس تکلم ما، یعنی جزء اساس تعبول ما، تکلم که بیان کننده تعبول که بدون اونها هیچ معانی قابل تعبول و قابل تفسیری نیست، اونها معانی حرفی. معانی اسمی با معانی حرفی وقتی که با یک دیگر توأم می شوند اون وقت است که جمله معنی خودش را پیدا می کند. اما معانی حرفی را به تنها بگیریم اصلا به تنها قابل تصور نیست. معنا معانی اسمی را از ما اینجورند که افعال ترکیبی همیشه هر فعل از معنی اسمی و معنی حرفی، معمولا ادبا به اون معنی اسمی هر توجه دارن، معنی مستقلی، ولی در هر فعلی علاوه بر معنی اسمی معنی حرفی هست، چون هر فعل جمله هست، هر فعلی جمله هست، وقتی که جمله باشه معنی اسمی و معنی حرفی هر دو با یک دیگر توأم هست. ولی که وقتی شما میگید مثلا که ضربه
اگر شما بگید اینجا ضرب را به زید نسبت دادید به علاوه وقوع در زمان، پس اینجا باید نسبت و رابطه در بطن اینجا گنگونده شده. حالا حرف آقایون در باب وجود این است که همون جوری که ابتدا را ما به دو نحوه تعبیر می‌کنیم، یه وقت ابتدا را با شکل اسمی تعبیر می‌کنیم، میگیم ابتدا، میگیم ابتدا غیر از انتها. یه وقت ابتدا به شکل معنی حرفی تعبیر می‌کنیم، اون وقتی است که در ضمن دیگر معانی باید گنجانده بشود. اگر در ضمن معنی دیگر گنجانده نشود قابل تصور نیست. این وجود، مفهوم وجود، از وجود هم برای ذهن ما دو حالت دارد. یک حالت اونجا که ما وجود را مانند یک مفهوم مستقل در نظر میگیریم، مثل همه مفاهیم دیگر، مثل این که انسان را در نظر میگیریم، بگیم انسان، حسن رو در نظر میگیریم، قیام رو در نظر میگیریم، بیاض رو در نظر میگیریم، مفهوم وجود هم تصور این میشه وجود کنسته، یعنی معنی مستقل دارد. چون معنی مستقل دارد میتواند موضوع واقع بشود، میتواند محمول واقع بشه. هر اسمی میتواند موضوع واقع بشه، میتواند محمول، ولی خب معمولا وجود محمول قرار میگیرد، لحاظه بهش میگن وجود محمول. یعنی وجود در وقتی که معنی اسمی پیدا میکند، چون قابلیت محمول واقع شدن دارد، بهش میگن وجود محمول. یک وقت هست که نه، وجود معنی حرفی دارد، یعنی تصور ما از وجود به نحو معنی حرفی، او اون وقتی است که موضوع یه چیز است، محمول یه چیز است، این به صورت یک رابط میان موضوع و محمول واقع می شود، به صورت یک نسبت میان موضوع و محمول واقع می شود. وقتی ما میگیم که زید قائم است، یه وقت میگیم زید هست، زید موجود است. وقتی میگیم زید هست یا میگیم زید موجود است، اینجا وجود اسمیست و مفهوم وجود محمولی. اما اگر گفتیم که زید قائم است، اینجا زید موجود است، قائم محمول است، که در بعض لغات البته هیچ لفظی نداره مثل در عربی، و در بعض یعنی هیئت فقط دلالت میکنه در اون، و در بعضی مثل فارسی داره. وقتی ما میگیم زید قائم است، اینجا وجود رابط یعنی حالت معنی حرفی میان زید و قیام پیدا کرده است. وجود حالت معنی حرفی میان زید و قائم پیدا کرده. همونجوری که در اونجا سرت من البسطه الى الکوفه، از کیا میگیم از تهران تا قم حرکت کردم، در اونجا ابتدا حالت رابطی میان سیر و شما و تهران و قم پیدا کرده است، در اینجا هم حالت رابطی میان موضوع و محمول پیدا کرده است. این حال فعلا معنی این که وجود یا فی نفسه است یا فی غیره. پس برگشت به این که وجود یا معنی اسمی دارد یا معنی حرفی دارد. اگر وجود معنی حرفی داشته باشد، این دیگه تقسیمی نمیپذیرد، یه قسم بیشتر نیست. اما اگر وجود را در معنی اسمیش در نظر بگیرید، در این وقت باز برده وجودی که معنی اسمی دارد یا لنفسه هست یا لغیره. این لنفسه و لغیره دیدم برخلاف اون اولی که به عالم ذهن مربوط بود، گفتیم در ذهن قابل تصور مستقل هست یا در ذهن قابل تصور مستقل نیست، این دیگه به عالم ذهن مربوط بود. بعد از اون که فرض کردیم در ذهن استقلال دارد، رفتیم سر عالم عین و خارج. در عالم عین یا لنفسه یا لغیره، یعنی یا حالت چیز دیگر است خودش قائم به ذات نیست، بلکه همیشه اگر بخواد وجود داشته باشد باید برای چیزی وجود داشته باشد. برای چیزی، یعنی به عنوان صفتی برای چیزی باید وجود داشته باشه. میگیم مثلا بلندی، کوتاهی، گردی، مکعبی، از این هم. این بلندی یک وجود فی نفسه هست، یعنی یک معنی که مستقلن اینجا به تصور ما آمده هست، ولی همینی که مستقل در ذهن استقلال دارد، در عالم عین بخواد وجود داشته باشه، اگر بگیم بلندی وجود دارد، باید چیزی در عالم غیر از بلندی وجود داشته باشه که این بلندی او باشد.
عرض میکنم که مثلا بلندی، این اگر بخواد بلندی وجود داشته باشه در عالم، باید بلندی چیزی باشد، یعنی چیزی باید باشد که این بلندی او باشد، وجودش وجود لغیره هست، وجود برای چیز دیگر هست. این رو بهش میگم که وجود لنفسه، وجود لغیره، وجود فی نفسه لغیره، و این رو میگم وجود رابطی. از وجود برعکسون اولی که وجود فی غیره را میگفتیم وجود رابط، ولی وجود فی نفسه اگر لغیره شد میگیم رابطی. که این اعراض، بنابراین اعراض وجود فی نفسه دارند ولی وجود لنفسه ندارند، وجود لغیره دارند، و از این جهت اینا گفته میشود وجود رابطی. همینجاست که میگویند که در میان قدمای قبل از میر داماد و صدر متعلقی این خلط اختلاف و این عدم تفکیک وجود داشته، که میان وجود رابط، همینی که به صورت معنی حرفی هست، و وجود رابطی که خودش معنی اسمی دارد ولی در عالم وجود وجودش حالت دیگری هست، تفکیک نمی شده. به اون اولی هم می گفتن رابطی، به این هم می گفتن رابطی، بعد آمدن اینا رو تفکیک کردن. نه بابا، عالم معنای حرفی عالمی است که اصلا وجود فی نفسه ندارد. آمدن لفظ رابط را اختصاص دادن به اون و رابطی را اختصاص دادن به دومی، در صورتی که قدما رابط و رابطی مخلوط میشد و به هر دو میگفتن رابط یا به هر دو میگفتن رابطی. توجه کردی؟
یعنی وجود لافی نفسه رو با وجود فی نفسه لغیره خرد،
بله بله خرد میشد، بله، یعنی تفکیک نشده بود از ابتدایی هست. خیلی خوب، پس وجود فی نفسه یا لنفسه هست گروهرها. ما جسم را اگر بخواهیم تصور بکنیم یا هر نوعی از انواع جسم را، این معنا، این حقیقت، حقیقتی نیست که باید چیزی باشد که این حالت او باشد. اگر بگیم انسان، نمیتونه بگیم این انسانی چی چیزی باید باشد غیر از خود انسان، که این انسان مال او باشد، اینجوری که بلندی یک ذاتی باید باشد غیر از بلندی، که این بلندی به او تعلق یافته باشد. انسان، جسم، اینها ذاتهایی نیستن که به غیر او تعلق گرفته باشد. پس وجود فی نفسه لغیره میگن وجود رابطی، و وجود فی نفسه لنفسه دیگه نه، همینقدر میگن وجود نفسی دیگه، اسم خاصی ندارد، میگن مثل وجود دیگه. تازه وجود فی نفسه لنفسه باید برده بسنه، یا به نفسه هست یا به غیره. ببینید، ما اینجا گفتیم وجود فی نفسه یا به این شکل است که این وجود قائم به موضوعی برای شیء دیگر است، به معنای اینکه حالت شیء دیگر است. همجه مثالی که در بلندی کجایی زدید، حالت شیء دیگر است. جوهر اونیست که حالت شیء دیگر نیست. پس مسئله لنفسه و لغیره به این بستگی داشت که آیا قائم به ذات است به معنی این که حالت شیء دیگر نیست، یا قائم به غیر است به معنی این که حالت شیء دیگر است. تازه اونی که حالت شیء دیگر نیست از نظر موضوع بی نیاز از موضوع هست، تازه دو گونه قابل تصور هست. اون دیگه این هست، یا بی نیاز از علت هم هست، یعنی همین جوری که بی نیاز از محل و موضوع هست بی نیاز از علت هم هست، یا بی نیاز از علت هست. بی‌نیازی از محل یا موضوع به اصطلاح اینها، بی‌نیازی از محل و موضوع یه مسئله است، بی‌نیازی از علت یه مسئله دیگر. من اینو میگم وجود فی نفسه لنفسه یا به نفسه هم هست، یعنی از نظر علت هم قائم به ذات هست، یعنی بی‌نیاز از علت ماورا است، یا نه از نظر علت بی‌نیاز نیست، از نظر محل بی‌نیاز است ولی از نظر علت بی‌نیاز نیست. اینو ما میگن وجود فی نفسه لنفسه بغیره. بنابراین جواهر عالم، ممکنات جوهری، ممکناتی که از نوع جوهر هستند، وجود فی نفسه لنفسه بغیره دارن، ولی ذات واجب الوجود و منحصراً ذات واجب الوجود وجود فی نفسه لنفسه بنفسه دارد. پس اگر میگیم واجب الوجود ما هو ذات فی نفسه لنفسه بنفسه، اگر میگیم ما هو ذات فی نفسه، یعنی از معنی حرفی، اگر میگیم که لنفسه یعنی یک معناش معنی اسمی که حالت یک شیء دیگر نیست، از قبیل اعراض نیست، اگر میگیم بنفسه یعنی قائم به ذات است، بی نیاز از واجب به ذات است، بی نیاز از علت. توجه کردید این تقسیمی که در اینجا حاجی برای وجود کرده؟ در اینجا شما می توانید یک مناقشه تقریبا لفظی که عرض می کنم، یعنی بر خلاف مقصود حاجی هم خلاف اون نیست، ولی بیان قابل مناقشه است. اون این است، تقسیم به این شکل آمد که وجود فی نفسه، وجود یا فی نفسه است یا فی غیره، وجود فی نفسه یا لنفسه هست یا لغیره، وجود لنفسه یا بنفسه هست یا بغیره. اگه ما بشیم ظاهر این لفظ و این عبارت، تنها وجود فی نفسه و لنفسه این تقسیم نیست، یا بنفسه هست یا بغیره. پس وجود لغیره چطور؟ اون دیگه اون بالاخره باید یا به نفسه باشه یا به غیره. اینجور نیست؟ پس به غیره هم نیست؟ یعنی وجودی که لغیره وجود عرض از نظر مسئله نیازمندی به بی نیازی از علت باز قابل تقسیم نیست؟ قابل تقسیم که هست؟ منطقه شما میگید که وجود عرض هم مسلم وجود به غیره هست، خیلی خوب درست هم باشه. وجود فیل غیره هم وجود به غیره هست. پس این وجود به غیرهی که در اینجا ما در این تقسیم بندی، اگه تقسیم بندی مثلا میبینید، من اینجا حالا مثال بزنم، اگر اینجا سرسی مثال بزنم، بگوید به این که اسم بر دو قسمت، یا نامی یا غیر نامی،
جسم نامی بر دو قسمت، یا حیوان یا غیر حیوان. بعد میگه حیوان بر دو قسمت یا انسان و غیر حیوان. این تقسیم درست عرض می کنم که مسلم اگر از ما بپرسن آقا این وجودهای فی... ها در این مثال عرض می کردم، حالا مثال عرض این تقسیم خیلی تقسیم درستی هم جسم یا نامی یا غیر نامی، نامی یا حیوان یا غیر حیوان. اینجا میگیم نامی یا حیوان یا غیر حیوان، دیگه حیوان و غیر حیوان از دائره نامی دیگه بیرون نیست. توجه کردید؟ اونهایی که جسم هایی که نامی نیستن، نه جسم نامی حیوانن و نه جسم نامی غیر حیوان. ولی در اینجا وقتی که ما میگیم که ظاهر تقسیم ما اینجوره، وجود یا فی نفسه هست یا فی غیره، وجود فی نفسه یا لنفسه هست یا لغیره، وجود فی نفسه و لنفسه یا به نفسه هست یا به غیره، این به نفسه و به غیره چنین به نظر میرسد که فقط تقسیمی است که در این شاخه آخری صورت میگیره، ولی اون شاخه هایی که قبلا جدا شدن نه به نفسه هستن و نه به غیره. دستتون ها به غیره که هستن، توجه که جز ممکنات هم دیگه، وقتی جز ممکنات باشن پس به غیره هستن. از این جهت نشون میده که این خللی در طرز تقسیم هست. بعد عرض میکنم حالا راه بهتری کشتار میکنم. یه اشکال دیگر که هست که بازم اشکال عرض میکنم که فنیست به اصطلاح، نه اشکال معنوی، نه از طرز بیان. این تقسیم از اول به این صورت درست نیست. خود آقایون هم این شبم عرض کردم که شما سوالی کردید در باب جهل، که از اول وقتی که جهل رو میان به وجود میگیرن پس اول فرض کردن جهل به وجود تعلق میگیره، گفتم بعد مطلبیت عرض میکنم مطلبی. آقایون خودشون به این مطلب تصریح میکنن، همین بیانی هم که من کردم معلوم شد. اونجا که ما وجود را تقسیم میکنیم به وجود فی نفسه و فی غیره، یا به تعبیر دیگر اسمش میذاریم وجود محمولی و وجود رابط، در واقع تقسیم روی مفهوم ها میگیم وجود دو گونه مفهوم میپذیرد. مثل میگیم ابتدا بر دو قسمت، ابتدای اسمی ابتدای حرفی، یعنی این ابتدا گاهی با یک لفظی بیان می شود که این ابتدا گاهی مفهوم مستقل دارد، اینجا که میگیم ابتدا غیر از انتها، گاهی مفهوم غیر مستقل دارد، اینجا که میگیم که حرکت من از تهران بود تا قم. اینجا که ما وجود رو تقسیم میکنیم به محمولی و رابط، در واقع بحث ما روی خود مفهوم است و قضیه‌ای که اینجا تشکیل می شود همون قضیه است که منطقی اسم می دارن قضیه ذهنیه، یعنی اونجا که احکام روی معانی می رود، از اون جهت که اون معانی در ذهن هستند، وقتی که ما اشیا را روی اشیا از اون جهت که در ذهنند، از اون جهت که بالخصوص در ذهنند بحث میکنیم، قضیه ما میشه قضیه ذهنیه، یعنی مربوط با عالم ذهن. ولی وقتی که ما وجود رو تقسیم میکنیم به لنفسه و لغیره، یا تقسیم میکنیم به بنفسه و لغیره، تقسیم مال عینیت وجوده با عالم مفهوم مربوط میشه. بنابراین تقسیم صحیح و بدون غلط این است که از اول ما یه تقسیم بکنیم روی مفهوم وجود، از اون جهت که در ذهن تحقق پیدا می کند، بگیم مفهوم وجود از اون جهت که در ذهن است، یا محمولی است یا رابی است. به این معنا اصالت وجودی و اصالت ماهیتی هر دو یه جور فکر میکنن، چون راجع به مفهوم وجود در ذهن اصالت وجود و اصالت ماهیتی یه جور فکر میکنن، مفهوم وجود در ذهن دیگر نظر اصالت وجودی و اصالت ماهیتی فرق نمیکنه. و لحاظا گفتیم اون بحثی که در باب جهل گفتیم فرق نمیکنه که اصالت وجودی بشین یا نه، اونجایی که میگیم که جهل یا به وجود محمولی تعلق میگه و یا به وجود رابط، حالت ذهن رو در واقع داریم بیان میکنیم. این یه تقسیم است که تقسیم مربوط به عالم مفهوم است. بعد یه تقسیم، دو تقسیم دیگری مستقل از یکدیگر داریم که هر دو تقسیم مربوط به عالم عین است. یک تقسیم که موجود از این نظر محل و نیاز به محل و موضوع، یا بی نیاز از محل و موضوع است، یعنی بی نیاز از چیزی است که در او حلول بکند، این شکل لنفسه، یا نیازمند به چیزی است که در او حلول بکند، اون چیز عرب رجوع جادی. این خودش یه تقسیم، در این تقسیم جوهر که عرق جدا میشه، یعنی اون که این عرق ادبیه. تقسیم دیگری میکنیم مستقل از این تقسیم، اون تقسیم اینه وجود موجود. اگر اصالت وجودی باشیم میگیم وجود، که دیگه یعنی وجودم بگیم درست گفتیم. اصالت ماهیتی باشیم میگیم موجود، ولی اصالت وجودی باشیم موجودم بگیم درسته، وجودم بگیم درسته، میگیم موجود از نظر علت، یعنی از نظر اون چه که با این که حیثیت وجودش حیثیت صدوری از شیعی باشه، غیر از مسئله حلوله. وجود موجود یا صادر از غیرت یا صادر